بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان، و با آرزوی پیروزی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم، بر گرگ‌های بین المللی عرض تسلیت ایام مصائب اهل بیت علیهم السلام و در آستانه اربعین ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه. چند لحظه ای وقت عزیز شما رو میگیرم. امیدوارم اونچه خیر باشد خداوند به زبانم جاری فرماید. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. این عالمی که در زندگی میکنیم عالم تزاحمه، عالم ازداده، و به همین دلیل هم چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم چه ندانیم، دنیای استکاکه، طبیعتاً دشمنی حاصل میشه. البته این فلسفه دارد، فلسفه ایناست که در این صحنه هاست که حق پرستی از باطل پرستی جدا میشه، تعریف میشه. اما مقدماتی هست که توجه به اون مقدمات لازمه. یکی از چیزهایی که باید بهش توجه بشود معانی واژه هاست. همونطوری که در کسانی که اهل زبان دیگری هستند، حالا یکی فارس هست، یکی ترک هست، یکی کرد هست، یکی عرب هست، اون وقت اینا وقتی با هم حرف میزنند ترجمه لازم است. اگر درست ترجمه نشود و مفهوم کلام رو نفهمد، خوب کلا سرش گذاشته میشه. حالا اینم نظیر همونه، یعنی در زبان سیاست، در زبان به هر حال دوستی، در زبان دشمنی ممکنه واژه همون واژه باشه، اما معنی مراد چیه؟ بسیاری از جاهایی که این واژه ها گفته میشه یه معانی اصطلاحی خاصی از اون مراده و مخاطب متوجه نمیشه، خود مخاطب به هر حال دشمن رو کمک میکند در تسلط او. و ما از این چیزا زیاد داریم. ما اجمالا با دنیای روبرو هستیم که اساس اون بر باطل، بر ظلم، بر تعدی، بر قانون شکنی، اما ظاهر صحبتش اگر واژه ها معنی نشه خب گول میزنه دیگه. شما با تفکر لیبرال دموکراسی غرب روبرو هستید. خب این واژه رو چطور معنی میکنن؟ این واژه رو معنی میکنن که حکومت مردم بر مردم. این برای یک انسان عامی بی سواد یا برای نوجوان عزیز باشد کم تجربه، این چقدر جاذبه دارد؟ اما معنیش چیه؟ لفظ یه چیزه، معنیش چیه؟ البته در این باب مسائل مختلفی مطرحه که حکومت مردم بر مردم یعنی باید قانون را و باید حاکم را مردم تعیین کنند که آب به دهن میفته، اما از نظر عقلی، از نظر علمی، از نظر فلسفی آیا انسان میتوند قانون رشد بشر رو از ناحیه خودش تعبیه کنه؟ میتوند؟ خب این لوازمی دارد. لوازمش این است که انسان رو به تمام معنی شناخته باشد و همه راه‌های پیش روی انسان رو به هر حال دانسته باشد، وانگهی به اون چه که خیر انسان است واقف باشد و بر اساس اون قانون تعبیه کنه. حالا در صحنه واقعی چنین چیزی هست؟ انسان یه موجود به تمام معنی شناخته شده است یا انسان موجود ناشناخته است؟ اونی که در تفکرش انسان رو یک حیوان اقتصادی معین میکند، تعریف میکند، آیا این معنی واقعی انسان همین است و بعد متناسب با اون قانون میتراشد؟ خب اگر او رو نمیشناسد، انسان اون رو نمیشناسد، آیا میشود برای اون چرا که نمیشناسد قانون تعبیه کنه؟ برای مثلا نیروگاه برق من و تویی که هیچ آشنایی نداریم بریم مثلا قانون تعبیه کنیم، میشه بدم چه چیزی؟ و این درسته؟ بنابراین اینا یه بحث‌های اصولی دارد که در اونجا به صورت مدلل ثابت است که کسی میتواند برای سعادت انسان قانون وضع کند، شرط اولیه‌اش این است که انسان رو بشناسد. و از نظر مصداق خلاصه می شود در وجود خالق انسان، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، اونه که به همه زوایای انسان آشنایه. خب یکیش این است. دیگر این که قانونی که میخواد وضع کند خودش شریک در نفع و ضرر قانون نباشد، یعنی بی‌نیاز باشد. و الا همینطوره که ملاحظه میکنید به اسم قانون که وضع میکنند منافع خودشون و گروهشون رو، حزبشون رو، نمیدونم از نظر قومیتشون و از نظر مذهبشون و از نظر اول اونا رو در نظر میگیرند. آیا در چنین شرایطی میشود به تعبیه اون قانون قانون گفت؟ یا قانون ابزاریست بالاخره برای سلطه؟ کدوم است؟ گذشته از اینها، جهان مالک دارد، صاحب دارد، این عالم ملک اوست. کسی میتواند در ملک تصرف کند که ملک و مالک اون باشد و او خلاصه میشود در ذات مقدس ربوبی. خود قانون گذاری یه حق است که اون حق رو که میتوند انجام بدهد؟ کسی که مالک است یا ملک است. اون وقت اینی که به صورت اصولی ده ها اشکال عمده بر این الفاظ، این لفاظی ها وارد است که جاش بالاخره مدرسه است، در بحث های کلامی و در بحث های فلسفی و در بحث های برحال دینی. تهش ملاحظه میکنیم به تمامش یه فریبه، اینا بجا خودش. اما مراد از اون چیست؟ این که هر یک در جای خودش موضوع رو تخطئه میکنند بجا خودش. اما با همه عرف هم مراد اون متکلم چیه که مخاطب متوجه شود، معنی واژه را متوجه شود، یعنی چه، و خودش به دست خودش فریب نخورد، چون میپذیرد. اگر نپذیرد متوقف می شود و توقف خطاست. منان علی بازم از راه می موند. بعد نتیجهش می شود که این حکومت مردم بر مردم غیر از اشکالات مبانی یه ابزار فریب برای سلطه بر دیگران. بعد در کنارش کار میکند یک برحال عناوین رو، یک ذیل رو، یک تکمله رو میگذارد و بعد ببینه از حکومت مردم بر مردم چی توش در میاد. خب از دو صورت نیست، یا اون چرا که او تعبیه میکند میپذیرید که مراد او سلطه بر شماست، یا اینی که نه هوشیاری به خرج میدید، میگه به این دلیل یا به صد دلیل این قابل پذیرفتن نیست. چه میکند؟ اینجا همراه میشود با یه شرطی، همراه میشود. بازی با الفاظ همین است. در اون سماجت به خرج نمیدد، میگد بله این هست با یه تکمله ای که مثلا حق وتو باشد. یعنی چه؟ یعنی اگر با او همراه شدی در اون چه که او قانون تعبیه میکند و تسلط خود رو بر تو قانونا ثابت میکند، اگر همراه شدی که بهتر، اما اگه همراه نشدی چیکار میکند؟ در یک قالب دیگری به عنوان یک حق میشه حق به تو که بله در این گونه مسائل یک حق حاکمی قرار میگیرد که منافع او رو در یک قالب دیگری بر تو تحمیل میکند. اینجاست که ما خیلی چیزهایی که متاسفانه به عناوین دیگری تحمیل میشه و میپذیریم و اسمش قانون میگذاریم، چیزهاییست که دست خود ماست، اما ما در نوع امور حتی باغچه خانم رو میخوام بکارم، میبینید که با یک مهندس کشاورزی مشورت میکنم یا اون میارم کمک میکند که وسیله اون واقعا یه قانون دون. اما در مسائل سرنوشت سازی که برای نسل های امروز و آینده بشر هست، یا در انتخاب راه ها ما مشورت نداریم، کارشناس داریم. کارشناس در میان ما منزوی است، بو کاری نداریم، یه کارای سلیقگی انجام بدیم، حالا چه در نوع الفاظش باشه، در نوع به اسم قانونش باشه، چه در موارد مصادیقش باشه. شما حالا نمونه عرض میکنم، در نظام مقدس جمهوری اسلامی در 47 سال، خب ما نسبت به دولت محترم جدید هیچ اظهار نظری نمی کنیم، دعا می کنیم، همکاری می کنیم که انشاءالله که با موفقیت کار قانونیشون انجام بدن، چون وقت کارشه، وقت در آخر نتیجه کار نیست که اظهار نظر کنیم. اما 13 دولت دیگه آمدند و رفتند. اینا با دست که صورت گرفته؟ با دست من و شما. یعنی یه امتیاز بزرگ. اینا به افسانه شبیه‌تره، در خواب کسی رؤیا نمیدید که یه چنین اختیاری که سلطگران بین المللی، استعمارگرها بالاخره به دست آوردند، بشه از دستشون خارج کرده به دست مردم سپرد. این به رؤیا شبیه تره. همه امور کشور دست اونا بود، همونطوری که همه امور دنیا به دست اینهاست، هر جا بخوان میچرخونند. و در اون شرایط ایران تقریبا بدتر از همه جا بود. معجزه است که قانون به هر حال اومد این اختیارات رو از دست استعمارها گرفت، داد به تک تک شهروندهای این کشور که واجد شرایط هم. خب قاعدتا باید چه می بود؟ باید با بهره برداری صحیح و کارشناسی درست اون 13 دولتی که گذشتند باید ایدئال می بود، یعنی به ده بار باید ما برای وصول به اهداف انقلاب موفق می بودیم، و حال اون که ما هنوز با آرمان‌های انقلاب خیلی فاصله داریم. چرا؟ عاملش چیه؟ عاملش خود ما هستیم. یعنی یک چنین مسائل عظیم حیاتی رو عرض باشد که به صورت رها و بی توجه عمل میکنیم، بعد انواع گروه ها و حزب ها و و و و غیره پیش آمده و به لوازم اون چه فتنه هایی، چه خون هایی، چه درگیری هایی، چه اختلاف و اون که ما اصلا نباید می بود. او صدای دوم رو تو کشور که در آورد؟ و اون که این مردم عزیز بیش از 98% اینها اروزم میتور بود، الانم خواسته مردم عدالت اسلامی است. بسیار، یعنی این همه حرف دوران اول انقلابه، مردم رو هم که میبینی. اینجاست که در پنج مرحله‌ای که فرمودن نسبت به آرمان انقلاب، که اول به صورت معجزه آسا یه نهضتی در دنیای دو قطبه شرق و غربی که اسلام رو مقراض میکردن و در جهت هر دو موافق بودن، بعد نهضت پیروز بشه، این به افسانه شبیه بود، این به رؤیا شبیه بود. چطور شدم چه کاری شد؟ خب با همه خصومت و کارشکنی و بالاخره دشمنی اونها، یه نظامی سراپا شد بر اساس قانونی که بهترین قانون زیر آسمان کبود است و زیر نظر کارشناس های نمونه مطهری ها از این بهتر. بعد شد دولت اسلامی. یعنی چه؟ یعنی میخواد حالا این مثلا حلقه رو به گردن شیر بیندازد، میخواد دولت اسلامی که نیروی اجرایی هست باید قانون اسلامی رو پیاده کند. چرا پیاده نکردید؟ مشکل که بوده؟ مشکل خود ما بودیم، الان مشکل خود ما هستیم که در مسائلی که باید تمام دقت روی اونها انجام بشه، خیلی به صورت ساده و سهلنگاری، حالا شانسی، بله در طول این مدت گفته می شود که دو دولت تراز جمهوری اسلامی بوده، یکی چند روز بود دولت رجایی رحمت الله علیه، و یکی هم دوران اول 4 سالش هم تمام نشد. چه مشکل داشتیم؟ دولت اسلامی که در سایه اون پرورش جامعه اسلامی به سمت اهداف و آرمان‌های انقلاب بتوند حاصل بشه. در این 45 سال توش موندیم، و حالان که از نظر قانونی همه اختیار دست جامعه ما بوده و هست. اون وقت ملاحظه میکنید که خود ما به دست خودمان مشکل ایجاد میکنیم. این دولت هست که باید قانون رو اجرا کند تا جامعه اسلامی بر اساس جاذبه های ویژه‌ای که دارد بتواند چه در داخل و چه نسبت به خارج بتواند انسان‌های آزاده رو به میدون بیارد، و این کاملاً بالقوه آماده است. تا به سمت تمدن اسلامی بره، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی. و چون در این جهت سرمایه گذاری نشده، میبینید که ما هنوز به سادگی گول الفاظ میخوریم. این واژه هایی که میگم همین است که اسمش میگذارد مذاکره. بسیاری از افراد حتی ممکنه درس خونده هم باشد، میگه مذاکره، به 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 مذاکره کنیم. بسیار خوب مذاکره کنید، اما مذاکره یعنی چی؟ اول معنیش بفهمیم. که در اینجا گوینده میگه مذاکره یعنی چه؟ آزادی، به به، از آزادی چه بهتره؟ استقلال، آزادی. جمهوری اسلامی آرمان انقلاب است. اما آیا این واژه رو ما تجزیه کردیم که در اینجا مراد از آزادی چیست؟ آزادی یعنی چه؟ دقیقاً اسم موانع پیشرفت رو میذارد آزادی. موانع اصلا آزادی کجا میگویید؟ از نظر عقل و نقل. ببینید هر شیئی در این عالم به وجود میاد، بالاخره یک قوه و استعدادی دارد که از مبدأ تا مقصد می رود، اون نتایج لازم بر اون بار می شود. حالا می خواد منظومه شمسی رو حساب کنید تو جمادات، بالاخره یه سیری دارد. می خواد یک گیاه رو حساب کنید که در مدت معین از مبدأ شروع می کند که این بذر بالاخره جوانه می زند تا وقتی که محصول میدهد. میخواد یه حیوان حساب کنید، فرق نمی کند تا برسد به استعدادهای نامتناهی انسان، یه سیریس باید بکند. حقیقت آزادی یعنی چه؟ حقیقت آزادی یعنی تو انسان یه موجود انتخابگری و ارزش کارت هم به این است که تو با انتخاب خودت بتوانی راه کمال خودت را از مبدأ تا مقصد تا منتها طی کنی. یعنی در حرکت از مبدأ تا مقصد چیزی مانعت نشود، مانع از بین را برداری، چیزی مانعت نشود. آزادی کجاست استعمالش؟ او جایی که در راه خودش از مبدأ تا مقصد چیزی مانعش نشه. یک گیاه میروید، شما رو گیاه یه مانعی میگذارید، خب نمیتوند روش کند. خب پس آزادی او جاییست که در سیری که باید بکند شما مانع ایجاد نکنید، میشه آزاد. اما اون چرا که در این واژه به عنوان آزادی بر ما تحمیل میکنن چیه؟ ایجاد موانع در جهت رشد انسانی. اسمش میذارد آزادی. با کدوم کارشناس صحبت کردیم که برای ما آزادی رو معین کند؟ آزادی یعنی چه؟ اون وقت نوجوانی که میتواند علامه مطهری شود، بعد در شرایطی که براش ایجاد میکنند از انواع و اقسام گمراهی ها که هر یک بجاز خود یه مانع بزرگ است، اسم اینا رو میگذارند آزادی. اسم مانع رشد رو میگذارد آزادی. که تشخیص میداد هر کس با این واژه ها و ترجمه اینها آگاه باشد. که اگر بخواد صدها شاید هزارها واژه را درست ترجمه کنیم، یه دائره المعارف می شود که برای جامعه‌ای که علاقمند به سعادتش این است که باید با همه اونها آگاه باشد و الا کلا سرش میگذارن. همینه که میبینید واژه ها رو با معانی خاصی جدا میکنن و از اون سوء استفاده میکنن و ما وقتی متوجه میشیم که کلا سر ما گذاشته شده. بعد حالا کسانی ممکن است که بله اینها به نحوی با دشمن معامله کرده باشند، عناصر نامطلوب باشند و در واقع تبلیغاتی برای عرض باشد که مقاصد دشمن داشته باشند که کار برخورد اونها کار نیروهای امنیتی است. اما 190 افرادی که گول میخورن اینا که اناد ندارن، به دلیل اینکه برای این مقصد اقدامات لازم، مقدمات لازم، آگاهی های لازم در نظر گرفته نشده، اینها گول میخورند و خودشون دشمن رو کمک میکنند. با همین واژه هاست کاربرد این واژه ها برای دشمن از کاربرد سلاح اتمی برای او مؤثرتر است. در یه روز یه دیوانه ای که امریکای وحشی بود در کاربرد سلاح اتمی در دو شهر هیروشیما و ناکازاکی ژاپن به هر حال تأثیر نظامی گذاشت، اما الان که اون نیست، که الان عوض یه دیوانه که بشه 10 دیوانه ایطوری هست، یکی اگر کار کند به هر حال جهان رو به آتش میکشند، دیگه کسی نمیگذارند که بگم که پیروز شد که نشد. بنابراین این سلاح امروز کاربرد ندارد، اما این واژه ها کاربرد دارند. این واژه ها اونقدر چون استعماری که اصلا برای چی میاد، حالا بفرمایید این مسئله اولیه از دیگه، یعنی در مسائل مثلا غرب آسیا، در مسائل شرق آسیا، در مسائل عرض باشد که قاره سیاه، فرق نمی کند در جا به جای کره زمین، بفرمایید که آمریکا چکاره است، اروپا چکاره است، اینا چیکار اصلا برای چیکار اومدن غیر از دزدی. بعد او میاد با همین سرگرمی هایی که میکند بر اقتصاد جهان که سرمایه به اصطلاح خود مسلمان هاست، این چاه های نفت و گاز اینا یه جزئیشه تا باقی ثروت هایی که اونها بر ما مسلط شدن، برای چی میاد؟ برای دزدی میاد. اون وقت ما با الفاظ دزد اونقدر سرگرم میشیم که اقتصاد جهان رو او به دست میگیرد، از ثروت ما دنیا رو غارت میکند به کمک ما، و بعد او ما را تحریم میکنه. خیلی جالبه ها، خوب دقت کنید، او ما را تحریم میکند از چه؟ از ملک خودمون، بالاخره این همه مال مسلمان هاست. بعد اون ما رو تحریم میکند به وسیله کی قدرت پیدا کرد؟ به وسیله خودمون. و حالون که اینا اموال مسلمان هاست و این مسئله نفت و گاز اینا قطره ایست از سرمایه های ثروت های عظیمی که اینا از دنیا بردند و هنوز هم گول میزنند، بنابراین روی واژه ها، روی معانی اینها، مفاهیم اینها. به هر حال مدت هاست که این پیشنهاد بر این که از این یه دائره الموسا در خدمت مردم باشه، در اختیار مردم باشه. مردم هر لفظی که از دشمن میگیرن واقعا آگاهانه برخورد کنن. بسیاری از اختلافات که تو جامعه میدونن که یکی از ابزار استعمار ایجاد اختلاف در کشور هاست، خب سر همین واژه هاست. و شما ملاحظه میکنید که و حال اون که هر مصوبه ای که قانون نیست، قانون باید ریشه در فطرت داشته باشد، در عقل داشته باشد، در وحی داشته باشد که طبق اصولی که قبلا در عرایزم اشاره کردم، قانون اصلا جنبه قانونی پیدا کند. اما اونی که اونها برای ما میسازند و بر ما تحمیل میکنند و ما میپذیریم، نه تنها چنین ریشه ای ندارد، 180 درجه با این مخالف است و اینها به عنوان قانون بر ما تحمیل میشه. از اون سو باز اون چه که حقیقت قانون است، عجیبه ها، اون چرا که حقیقت قانون است تحت عنوان آزادی زیر سوال میبرند. که این با آزادی مردم دوتاست. ببین چقدر ما رو گول میزنند و چقدر ما آماده این برای گول خوردن. بعد از قانون به استبداد تعبیر میکنن. چرا؟ چون همواره سعی میکنن به صورت سطحی رو واژه ها سر ما رو گرم کنن و بعد این موارد رو بر ما تحمیل میکنن دیگه. شما ممکنه بالاخره یک انسان مسلمان، حداقل انسان آزاده، انسان قانوندان، بعد افراد رو به قانون شکنی وامی دارن و از اون به اسم آزادی تعبیر میکنن و بعد اون چرا که قانون است ازش به عنوان استبداد میکنن. چون خیلی جاهای اینو غلط انداز دیگه، غلط انداز نیست. مثلا نمونه شرط میکنم، مثلا بیمار هست، خب بیمار رو بردن پزشک امین کارشناس حزب اللهی، به هر حال مؤمن، بیماری تشخیص داده دیگه، برای بیمار طبق قانون برحال طب و بهداشت تعیین میکنند، تکلیفی رو تعیین میکنند. حالا شما برو اونجا پیش پزشک یا پیش مهندس ساختمان یا پیش مهندس برق، فرق نمیکنم، مهندس کشاورزی، بگید تقاضا میکنم، درخواست میکنم، عوض اینه که شما این نسخه رو براش نوشتید، این دستور رو براش دادید، بیایید رو تغییر بدید. تغییر میده؟ چرا تغییر نمیده؟ این استبداده یا علمه؟ اونجا کاملا متوجه میشیم که قانون نمیشه تغییر داد. اما اینجا متوجه نمیشیم که فرقش اینجاست دیگه. بعد میگه قانون اجرا بشه، میگه
قانون اجباری.
خب بفهم کدوم قانون اجباری نیست؟
قانون چه که مقررات
پشت فرمان ماشین بنشین بعد بگو آزاده برو هر راهی به هر که بیدی میپذیرن.
همون استعمارگرهایی که جامعه ما رو میفریبند همونها در کشور خودشون نه قانون مقررات رو اگر افراد رعایت نکنن با تیر مستقیم توی خیابون میزنن میکوشن. چطور شد؟ برای خودشون او کار میکنن بعد برای ما این چنین توجیه میکنن. اینه که به هر حال ما شریک در سرنوشتمون هستیم. این مسائلی که پیش میاد به گردن دیگران نندازیم، به گردن خودمون فرا افکنی نکنیم. ما مقصریم، ما نسبت به امانت الهی که این انقلابه و این همه خون و شهدا بی تفاوت رد میشیم. ما باید بعد از 6 ماه آرمان های انقلابمون رو عد بشد بهش میرسیدیم. که به دشمن فرصت داد؟ که در کشور ما دو صدایی ایجاد کرد؟ که با فریب به جای عد بشد که قانون برای ما آزادی معنی کرد؟ کدام گروه، کدام حزب چند صدایی ایجاد کرد و نتیجه اونها اینه که پشت خط موندیم و ما در این جهت باید استغفار کنیم. با این سرمایه عظیم، این مکتب غنی که داریم، در مسائل اولیه‌اش همسو نشدیم. اینی که آقا میفرمان مسئله تبیین یک واجب فوری و همگانی است، خب تمام مسائل توی مسئله تبیین مطرح میشود. الاسلام و یعلو ولای علاله، اون ولای علاله به دست من و شما که افتاد، چرا دیگر مسلط شدن؟ به جایی که ما اون رو جدی نگرفتیم، الان هم جدی نمیگیریم. واژه ها رو طور دیگه معنی میکنن، بر ما تحمیل میکنن، بعد یه عده هم که گروهی میشن، سیاسی میشن، بعضی عمدی، بعضی روی جهل، بعضی روی احساسات، بعضی روی بالاخره نفسانیات دیگه، و نتیجهش میشود که با آرمان های انقلاب ما فاصله داریم و تمام همت دشمن بر این است که ما با آرمان ها بله خیلی کارهای مهم میشده. این کارها هر یک در جای خودش به رؤیا یا به معجزه شبیه تره که انجام شده، اما نسبت به وصول به اون مسئله هدف اصلی ما به هر حال کم آوردیم و باید توبه کنیم. ما مقصریم. اون چرا که حقیقت اسلامه به هر حال ما در این جهت کوتاهی کردیم که بخش عظیم اونها به واژه شناسی ها مطرح است. خیلی ساده ما گول میخوریم و واژه ها رو به نفع دشمن معنی میکنیم، در حالی که دشمن اهداف دیگرش رو با همین واژه ها که گفتم، این سلاح کاربردش از سلاح اتمی برای تسلط استعمار مفیدتره، مؤثرتره. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. امیدواریم که به هر حال با کار کارشناسی که در این موارد بشود بتونیم بهترین خدمتها رو به جامعه عزیزمون، مخصوصا سطح عمومی یا بالاخره نیروهای کم تجربه یا دانش کم، کمکشون کنیم و شر فراگیر دشمن اینها رو نجات دهیم به حرمت محمد و آل محمد.